لهم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وإذا استسقى موسى لقومه، تا آخر آیه 60 سوره بقره. آیات قرآن رسیده است به نقل غزایایی از قوم بنی اسرائیل. مواردی را در آیات قبلی متذکر شدیم. میرسیم به آیه 60. میفرماید: و یاد آر، ذکر کن. چرا؟ اون وقتی که استسقا موسا لقومهی. خدمت شما گفتیم که بنی اسرائیل 40 سال گرفتار عذابی شدن به نام تیح. تیح یعنی سرگردانی در بیابان. صحرای سینا بود یا غیر صحرای سینا، در یه بیابانی اینا گرفتار شدن. چون حاضر به جنگ و نبرد نشدن برای اون سرزمینی که خدا بهشون گفت واردش بشوید، گفتن ما میترسیم، ما حاضر به جنگ نیستیم. خدا اینها رو قرار داد که 40 سال اینا صبح را می افتادن تو بیابون، شب سر جای اولشون بودن. به این میگن تیح. اون وقت وسط بیابون صحرای سوزان آب نداشتن اینا بخورن، که همونجور که گفتیم غذا نداشتن، چون یک جمعیت زیاد 1000000 نفری بودن، کم که نبودن، یه قوم بزرگ 1000000 نفری است. وقتی اینا میخواد حرکت کنه، اولا آذوقه میخواد، ثانیا آب میخواد. اینا ساکن نبودن جایی که بتونن کشت و زرع و مواد غذایی خودشون رو از زمین به دست بیارن. در نتیجه قضاشون این بود که من و سلوا برشون نازل می شود، که تو آیات قبل براتون گفتیم هر وعده قضایی یه مرغ بریان با یه تکه نان و از نظر بفرمایید شیرینی هم من برشون یه چیزی برده، مثلا فرض بفرمایید شبیه گز شما یا حلوا، بالاخره یه ماده شیرینی هم برشون نازل میشد که من و سلوا بود و اینا میخوردن. خب قضاشون من و سلوا بود، آبشون چی؟ وسط بیابون آب هم میخوام دیگه، بی آب که نمیشه 1000000 نفر زندگی کنن، اونم 40 سال. در نتیجه موسی وسط بیابون درخواست کرد از خدا برای اینها که خدای اینا تشنه، آبشون بده. لذا می فرماید یادا استسقا موسا. استسقا یعنی طلب آب. اینم که شما میگید نماز استسقا، نماز بارون میگید، نماز طلب آبه. لیکن خب آب اگر بخواد بیاد یه جایی که خشک سالی است، عادتاً باید به وسیله بارندگی بیاد. لذا موسی درخواست آب کرد از ذات حق لقومهی برای قوم خودش، برای بنی اسرائیل. خدایا اینا بندگان تو هم تشنه، چند هزار نفر آدم تشنه وسط بیابان. خیلی خوب، جواب ذات حق این است: وقتی موسی درخواست آب کرد، فقل نضرب بعصاک الحجر، ما گفتیم به جناب موسی. چه گفتیم؟ گفتیم عصای خودت رو بزن به این سنگ. عصای موسی، خیلی خوب، داستانش در قرآن آمده است که اژدها میشد و بله بفرمایی قضایی دارد. میگه عصای خودت رو جناب موسی بزن به الحجر. الفلام الحجر، الفلام عهده، یعنی به این سنگ خاص. به هر سنگی بزنی فایده نداره. همین جوری که هر عصایی که بیفتد اژدها نمیشن، عصای موسی بود که به اجازه الهی تبدیل به اژدها میشد و کذا. بنابراین میگه خدا به موسی گفت عصا تو بزن به این سنگ خاص. این سنگ چه بوده؟ در بعض روایات داره سه تا سنگ بهشتی روی زمین است. سه تا. یکی حجر الاسود، دوم مقام ابراهیم، مکه رفتی مقام ابراهیم، جابای حضرت ابراهیم که اونجا قرار می گرفته است و کعبه رو می ساخته است یا عبادت می کرده است یا تعمیر می کرده، و الان مقام ابراهیم. طواف شما باید بین کعبه و مقام ابراهیم باشه. سوم این سنگی که پیش قوم بنی اسرائیل، این سنگ هم از یادگاران انبیا بود. بنی اسرائیل اون رو حمل می‌کردند و خدا به موسی گفت عصا تو بزن به این سنگ. عصای موسی حاکز از داستانش، عصای موسی از امانات انبیاست. یعنی موسی این عصا رو پدرزنش گرفت. پدرزنش که بود شعیب پیامبر. شعیب پدرزنش این عصا رو بهش داد و به دست شعیب از پیامبران گذشته رسیده بود. یعنی عصای موسی، گمان نکنید که یک چوب معمولی بود. توجه میکنید، این از پیامبران گذشته آمده بود تا رسیده است به کی؟ رسیده است به شعیب و از شعیب هم به موسی. الان عصای موسی و این الحجر، این سنگ، اینا از ودایع انبیاست. در بعض از روایات دارد هر دو در نزد صاحب العصر و زمان بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه الشریف نگهداری میشن. هم این سنگ که سنگ بهشتی است برای شما گفتم، هم عصای موسی. خب خدا میگه عصا رو بزن به سنگ، موسی هم زد. خدا گفت بزن دیگه، موسی هم بنده خدا پیغمبر اطاعت کرد، عصاش زد به سنگی که در نزد بنی اسرائیل بود و بنی اسرائیل این سنگ را یه تکه سنگ بود مستطیل شکل، اینا حملش میکردن. زد به سنگ، فانفجرت منه اثنتا عشرت عینا، از این یه تکه سنگ 12 چشمه جوشید و جاری شد وسط بیابون. نه یکی ها، دوازده تا چشمه از این سنگ جوشید. عصا رو زد، دوازده تا جوی آب از این سنگ شروع شد جاری شدن. چرا دوازده تا؟ چون بنی اسرائیل دوازده چه بودن؟ قبیله و طائفه بودن. بنی اسرائیل یعنی کیا؟ یعنی فرزندان یعقوب. یعقوب اسم اسرائیل. اسرائیل بله یعنی پهلوان خدا، قهرمان خدا. دقت میکنید؟ لقبی که میگن خدا داده است به یعقوب. این بنی اسرائیل فرزندان یعقوب هم. یعقوب دوازده پسر داشت. این دوازده پسر، یکی یوسف، بله، یکی هم اگر یادتون باشد قرآن هم میگه، میگه چی؟ تو سوره یوسف از قول یوسف نقل میکند که آمد به باباش گفت رأی تو من در خواب دیدم احد عشر کوکبا و شمس و القمر لی یسجدون، من دیدم که 11 ستاره و خورشید و ماه بر من چه میکنه؟ سجده میکنه. 11 ستاره، 11 تو چه بوده؟ برادرش. 11 برادرش بوده. یوسف است و 11 برادر. 12 تا پسرم مال 2 تا زنم هستن. این 12 تا پسر هر کدام ازدواج کردن، نسل دارن. در نتیجه بنی اسرائیل 12 قبیله هستن. هر کدوم از این پسرها نسل اینا یه قبیله شده، یه طائفه شده. بنابراین 12 تا قبیله و طائفه هست. به طور طبیعی این قبائل و طوائف وقتی یه جا بخوان با هم زندگی کنن، با هم چی پیدا میکنن؟ استکاک، اختلاف، یه دعواهای بینشون به وجود میاد. درسته؟ خدا میگه این سنگ رو که موسی بهش عصاش رو زد و ما جاری کردیم 12 چشمه، به خاطر اینکه سر آب خوردن شما 12 تا قبیله با هم چه نکنید، اختلاف و دعوا نکنید. 12 تا دیگه هر کدام برید سر یکی از اینا و آب که مورد لزوم و احتیاجتون هست رو مصرف بکنید. لذا می‌فرماید از این سنگ 12 چشمه جاری شد. خب سنگ، از تو سنگ آب بیاد، اونم 12 چشمه. خب اینا طبیعی نیست، اینا اعجاز الهی است. 12 تا چشمه جاری شد. قد علم کل اناس مشربهم، هر کدام از این 12 تا طائفه فهمیدن که باید از کدوم چشمه برن و آب خودشون رو بردارن. حالا یا خدا به خود اینا الهام کرد، یا موسی گفت این چشمه اول مال فلانیا، چشمه دوم مال بهمانیا، یا خداشون به توافق رسیده. در حال 12 تا چشمه، 12 تا قبیله و طائفه، دیگه دعوا نداری. مثل این شما سر سفره افطار دو 12 نفر باشه و 12 قرص غذا، خب به همه میرسد، مشکلی پیش نمیاد. 12 چشمه، 12 طائفه، قد علم کل اناس مشربهم، هر کدام از این مردمان هر قبیله ای مشرب. مشرب یعنی مکان شرب، مکان نوشیدن، مثل مسکن یعنی مکان سکن، سکونت. خیلی خوب، هر کدام از این 12 تا محل شرب خودشون رو دانستن و اختلافی هم بینشون ایجاد نشد. حالا ذات حق میگه کلو و شربو. خیلی وسط این بیابان بی آب و علف براتون مرغ بیلیان فرستاد و من و سلوا فرستاد، بخورید. من فرستادم شما بخورید، بنی اسرائیل کلو و شربو. چشمه آبم براتون در آوردم، از این دل این سنگ آب رو هم بنوشید. خیلی خوب، کلو و شرب، از این بله من و سلوا بخورید، از این چشمه آب بنوشید. کلو و شرب من رزق الله، خدا این رو روزی شما کرد. رزق و روزی شما بنی اسرائیل لجوجه، لجوازه، نمک نشناسه که کفران نعمت میکنید. من برای شما این رزق رو فرستادم، این رزق خدا، بخورید و بیاشید. فقط خدا میگه ملا تعصال فلعرضه چی مفسدین، ولی میخورید و میاشامید، بخورید و بیاشامید، گیری نداره، مشکلی نداره، نوش جان دو. اما لا تعصال، لا تعصال، عصای عصو یعنی شدت فساد. لیکن تو زمین دنبال چه نباشی؟ فساد نباشی. ولا تعصا فی الارضه مفسدی. شما اینقدر بدی کردی و خدا به شما اینقدر نعمت داد و خوبی کرد، حالا از این رزق الهی بخورید نوش جان، بیاشامید نوش جان. فقط خدا یه نهی به اینا میکنه، لا تعصا فساد نکن، لا تعصا فی الارضه چی مفسدین، در زمین خدا فساد نکنید. اون وقت عصای عصو گفتم شدت فساد است، میگه زیاد فساد نکنید و مفسد نباشید در زمین خدا. زمین خدا رو به افساد و به نکبت نکشید. درست شد؟ خوردن از کلو و شربوش رو گوش کرد، من و سلوا رو خوردن، رزق الهی رو خوردن. تا الان که من و شما داریم با هم حرف میزنیم، بزرگترین مفسدین آدم کیا؟ الان که من و شما داریم با هم حرف میزنیم، یعنی نهی خدا را هیچ توجهی بهش نکن. الان شما بله بفرمایید که دعارت و فساد و فحشای جنسی، تجارت به قول امروزی ها تجارت سکس، بالاترین تجارت سکس بله دست یهودی هاست. در اسرائیل که کسی برود از تمام نقاط دنیا اونجا زن آوردن برای فحشا، از تمام نقاط دنیا، و بعد هم نمیتونن خارج بشن. اینم جالب رو، چون یه بله فیلمی بود باشون مصاحبه کرده بودن، زنه میگه ما رو اینجا آوردن دو هفته مثلا، ما دو هفته یه ما دو ما اینجا کار کنید به شغل شریف بعد چه مشغول باشید. بعد که میبینن مشتری بهشون میخورن دو سال سه سال نگرش میکنن، اجازه خروج بهش نمیدن. بزرگترین مرکز فساد دنیا الان اسلام، هم از لحاظ فساد جنسی، هم از حیث بفرمایید بقیه فسادها. هر چی که شما بخواهید در رأس تمام. ببینید بزرگترین قمارخانه های دنیا رو یهودی ها اداره می کنند، بزرگترین مجالس و بفرمایید که قضایای فساد در رأسش یهودی ها هست. دقت می کنید اینا قومی هستند اصلا ذاتشون با دروغ و کلک و نیرنگ و فساد و حقبازی و آدم کشی و قتل و جنگ. شما نگاه کنید تو خود ایران ما بزرگترین قاچاقچی‌های عتیقه و چیزهای قدیمی و آثار باستانی و کتاب‌های خطی کیا بودن؟ جودا هر چیز عتیقه ای بود کی از همه بهتر می خرید؟ جودا. کتاب خطی را، کتاب های قدیمی درجه یک قرن چار و پنج هجری کی از همه بهتر می خرید؟ جودا می خرید. مردم هم نمی دونستن اینا چیه، یخت پول بهشون می دادن میخریدن میفرستادن اون ور آب. آزاد تا وقتی بود، آزاد وقتی ممنوع شد به صورت قاچاق، به صورت قاچاق میفرستادن اون ور آب به صد برابر قیمتی که خریده بودن میفروختن. تعجب میکنید. بنابراین کلو وشربو من رزق الله، بخورید و بیاشامی از رزق الهی، اشکالی نداره. ولا ترسو فی الارض مفسدی، اما تو زمین فساد نکنی، زمین خدا رو به نکبت نکشی، در مسیر فساد حرکت نکنی. این اجمال آیه شریف برای شما خوندم. حالا یهودی ها داستان هایی میان میگن که به امیرالمومنین موسی پیغمبر ما تو خود قرآن شما اینه که عصا زد تو سنگ و دوازده تا چشمه در آمد و مردم سیراب شدن. این پیغمبر شما که شما میگید از موسی ما بالاتر است، او چی کار کرده؟ او به کی به نحوه اعجاز آب داده؟ توجه میفرمونید؟ او با قضایی رو امیرالمومنین نقل میکنن که بله ما در جنگ هایی بودیم که پیامبر به نهر اعجاز چه کردن؟ آب دادن. توجه میکنید؟ حالا اگر روایتش پیدا کنم براتون میخونم. میگن بله پیغمبر ما شبیه این کارها را کرده. نگاه کنید روایت از امیرالمومنین تو احتجاج تبرسی. قال علی لقد کان کذلک، پیغمبر ما این کار کرده. بعد و محمد صلی الله علیه و لما نزل حدیبیه و حاصره اهل مکه، تو صلح حدیبیه که پیامبر آمدن از مدینه تا نزدیک مکه تو دم حدیبیه، اهل مکه دیگه راه ندادن و اینا آب نداشتن. اهل مکه هم محاصره کردن نگذاشتن آب بهشون برسن. اصحاب شکایت کردن به پیامبر خدا که ما تشنه هستیم، اسبامون حیواناتمون تشنه هستن، فدعا به رکبت یمانیت. پیغمبر گفتن بیارید یه دونه چی؟ یه تشت بیارید. آوردن یه تشتی برای پیغمبر، نصب یده المبارکتی ها، پیغمبر دستشون رو گذاشتن تو تشت. فتفجرت من بین اصابعه عیون الماء، دستش رو گذاشتن تو دست، از بین انگشتای پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله چشمه های آب جوشان شروع کرد بیرون آمدن، تا اینکه امیر می‌فرمایند ما همه آب خوردیم، به حیوانامون آب دادیم، همه سیراب شدیم. آب هم حتی برداشتیم برای چند روز خودمون. از لای انگشتای دست پیغمبر آب. توجه فرمودید. یا می‌فرمایند باز تو داستان حدیبیه رسیدیم، تو این حرکت رسیدیم سر یک چاه خشکیده. تشنه بودن تو مسیر، گفتن آب میخوان. رسیدیم به چاه، رفتن بالای چاه، دیدن چاه خشکیده. پیغمبر یک تیر برداشتن از تو تیردان کمانش، یه تیر، تیر رو دادن به براء ابن عازب، گفتن براء برو این تیر منو بنداز تو چاه. تیر رو بنداز تو چاه. براء ابن عازب از اصحاب پیغمبر آمد، تیر رو انداخت در چاه. می فرماید فتفجرت اثنتا عشرت عینا من تحت السقف. این تیر که آمد تو خاک خشکیده چاه نشست، 12 چشمه از زیر این تیر جوشید و آمد بیرون. بنابراین می فرماید بله، فکر نکنید که این داستان فقط داستان پیامبر شما بوده. تازه پیغمبر شما با عصا و با سنگ، که این عصا و سنگ، عصا و سنگ بله از انبیا رو به اس رسیده است، چشمه آب براتون در آورد. پیغمبر ما از لاانگشتاش آب آمد بیرون و خوردن و سیراب شد. پس بنابراین این قضایا برای پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم اتفاق افتاد. یه وقت دیگه براتون بخونم تمام. ولی چون آقایون به من اعتراض میکنن اینقدر روزا حرف میزنید، ولی کی؟ خیلی بالا اینجا که الحمدلله آزاده، که هر کی کاری داره، اینا خسته شد بلند شد بره و مشکلی هم ندارم. بله، شیخ صدوق نقل میکنه در کتاب خصال جلد 2 صفحه 456 حدیث اول، میگه با سند خودش میگه که یه قوم یهودی، عربیشو نمیکنن که برسم تموم، میگه یه قوم از یهود، گروهی از یهودیان زمان عمر ابن خطاب، در زمان خلافت عمر آمدند مدینه، آمدند پیش عمر، گفتند تو ولایت داری بر امت خاتم، تو ولی امر هستی و ما از یه سری سوال داریم، اگه سوالای ما رو بتونی جواب بدی ما ایمان میاریم مسلمان میشه. عمر گفت بپرسید ببینم. سوالاتون رو بپرسید. سوالا رو شروع کردن پرسیدن ببینید چی هست. پرسیدن قفل آسمان های هفتگانه. قفل آسمان چیست؟ که آسمان قفل میشه. کلید آسمان چیست؟ قبری که این دوتا سومی، قبری که صاحب خودش را حرکت داد، با صاحب خودش قبر حرکت کرد چیست؟ چهارم، اون کسی که انذار داد قوم خودش را در حالی که نه جن بود نه انس، نه انسان بود نه جن بود، اما قوم خودش را هم انذار ترسان خبر بشد، خبر به ما بده از اون پنجم شیشم ببینید، خبر بده از اون جایی که خورشید درش طلوع کرده است فقط یه بار، یه بار خورشید رو دیده دیگه ندیده، خبر بده برای ما از اون پنج چیزی که در رحم خلقت نشده، خدا آفریده اما تو رحم خلقت نشده، و برای ما خبر بده از یکی، دو تا، سه تا، چهار تا، پنج تا، شش تا، هفت تا، هشت تا، نه تا، ده تا، یازده تا، دوازده تا. اینا چی چیه؟ قومم اشتباه، اینا کار من نیست، من بذارید حرف خودش برات. فاطرق عمر ساعتا، سرش زیر انداخت یک دقایقی تأمل کرد، بعد چشماش رو باز کرد، گفت که شما اینا رو از عمر پرسیدید، عمر ابن خطاب این چیزا رو بلد نیست. چی بگم؟ بگم که باز گفت بلد نیست. گفت که لیکن ابن عم رسول الله یخبره، گفت میدونید داره باید که نپرسید اینا رو، باید برید سراغ امیر المومنین علی ابن عبی طالب از او بپرسید. او جواب شما، این کار کار علیست نه کار عمر. فرستاد دنبال امیر المومنین، گفت برید علی رو صدا بزنید بیاد جواب اینا رو بده. امیر المومنین تشریف آورد، عرض کرد عمر به امیر المومنین، یا ابوالحسن، این یهودی ها آمدن یه چیزایی از من پرسیدن، من بلد نبودم جواب بدم، ولی این یهودی ها ضمانت دادن اگه جوابشون رو بدهی تو مسلمان باشن. امیرالمومنین فرمودن یا معشر الیهود اعرضوا علی مسائلکم، بپرسید تا جواب. همه سوال ها که از عمر پرسیده بودن از امیرالمومنین تکرار کردن، پرسید آقا اینا رو جواب بده، مردی جواب بده. آقا شروع کرد، فرمودن که سوالاتون فقط همین هاست، چیزی دیگه نیست؟ گفتن نه آقا همین هاست، هیچی دیگه سوال نداریم. یا ابا شبر و شبر، ای پدر حسن و حسین، سوالامون همینه، سوالی دیگه نداره. جوابای امیرالمومنین، اما اقفال السماوات، اما آسمون رو چی قفل میکنه؟ از شرک بالله، شرک ورزیدن به خدا قفل آسمون. قفل آسمون یعنی چی؟ یعنی دیگه از آسمون خیر و برکت و رحمت و رزق و روزی و اینا دیگه نازل نمیشه. شرک به خدا قفل آسمون است. خب کلیدش، گفتم کلید آسمان ها چیه؟ فرمودن قول لا اله الا الله، بگو لا اله الا الله، همه درها به رو چه میشه؟ باز میشه. لا اله و اما اون قبری که با صاحب خودش حرکت کرد، فرمودن ماهیست که یونس را بلعید. اون ماهی که یونس افتاد تو شکم اون ماهی و یونس را بلعید، اون قبری بود که با یونس حرکت کرد. خب بعد و اما اون کسی که قوم خودش رو انذار داد اما نه از جنیان است و نه از انسانها، اون مورچه است که تو داستان سلیمان ابن داوود قوم خودش رو خبر داد، قالت نملتون، سوره نمل، قالت نملتون یا ایتها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنوده. یه مورچه دید سلیمان و لشکریاش دارن میان، خبر داد و مورچه ها برید تو خونه ها، مبادا که سلیمان و جنودش سپاهیانش دارن میان، برید تو خونه هاتون که زیر دست و پای اینا نرید. فانهم لا یشعرون، اینا نمیفهمن، اینا نمیفهمن که قرآن میگه بله. فتبسم یا فضحك سلیمان، سلیمان وقتی دید که میگه اینا نمیفهمن، سلیمان خندش گرفت که مورچه میگه سلیمان و جنودش نمیفهمن، زود برید تو خانه هاتون تو اعماق زمین که زیر دست و پا نرید. میگن این قوم خودش رو انذار داد، مورچه است، نه انسانه نه جن. و اما موضع الذی، اما اونجایی که فقط یه بار آفتاب رو دیده است، دریایی است که خدا برای موسی و قومش شکافت، دریا شکافته شد، خشک شد، موسی و قومش رد شده، دریا اومد سر جای خودش. پس این زمین تو عمرش یه بار آفتاب رو دیده. و اما پنجتایی که در رحم خلقت نشده هم، فرمودن فآدم و حوا، آدم و حوا تو رحم که خلقت نشده، خدا اونا را آفرید. و عصا موسی، عصای موسی چوبی نیست که از یه درخت معمولی باشه، چوب خاص بهشتی است. و ناقت و صالح، شتره که برای قوم صالح از دل سنگ و کوه بیرون آمد، و کفش ابراهیم و قوچی که برای حضرت ابراهیم آمد که به جای چی؟ به جای اسماعیل او رو قربانی کنه. اینم پنجتا. و اما الواحد، این که گفتی یکی چیه؟ از یک تا دوازده رو پرسیدم. و اما الواحد فالله الواحد لا شریک له، اون یگانه ذات اقدس خداوندی است. و اما الاسلام دوتا فآدم و حوا، دوتا انسانی است که خدا آفریده است در آغاز آفرینش، آدم و حوا، و بعد نسل بقیه انسان ها از این دوتا است. و اما الثلاثه سه تا جبرئیل و میکائیل و اسرافیل، سه فرشته ای که بعد از رؤسای فرشتگان عالم هستی هستند. چهار تا چیه؟ تورات و انجیل و زبور و فرقان که قرآن باشه، چهار تا کتاب آسمان. پنج چیه؟ فخمس و صلوات مفروضات علی النبی، نمازهای پنجگانه ای که ما مسلمان ها پنج تا نماز واجب داریم میخونیم. شیش چیه؟ شیش این آیه شریفه، ولقد خلقنا السماوات والارض و ما بینهما فی ستة ایام، خدا آسمان ها و زمین و آنچه بین آسمان ها و زمین است را در شش روز آفرید. حالا این شش روز هم چیزیه بماند، شش روز. هفت این آیه شریفه، و بنینا فوقکم سبعا شدادا، ما بر بالا سر شما هفت سبع شداد قرار دادیم. هشت چیزیه؟ و این آیه، و یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه، عرش پروردگارت رو هم میکند در آن روز هشتا، ثمانیه هشتا. نه چیه؟ نه آیاتیست که بر موسی نازل شد، و تسع آیات میگه موسی تو قرآن با نه تا آیه و نشانه رفت به سوی فرعون. عشره چیه؟ ده، و وعدنا موسی ثلاثین لیله و اتممناها به عشر، ده شبی که اضافه شد به میقات موسی. یازده چیه؟ این آیه شریفه، حرف یوسف به پدرش، اینی رأیتو احد عشر کوکبن لی یسجدو، یازده ستاره ای که بر یوسف سجده کرده. دوازده چیه؟ همین آیه که خوندم امروز، فرمایش خدا به موسی، اضرب بعصاک الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرت عینا، عصاتو بزن دوازده تا چشمه از این سنگ میاد بیرون. قال، راوی میگه فاقبل الیهود، یهودی ها دیدن همه رو جواب دار، فاقبل الیهود یهودون نشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله و انک ابن عم رسول الله، و شهادت میدی تو پسر عموی پیغمبری. ثم اقبلوا علی عمر، امیرالمومنین جواب داد، روشون رو کردن به عمر. فقالوا نشهد ان هذا اخو رسول الله، گفتن ما شهادت میدیم این علی که جواب سوالای ما رو داد این برادر پیغمبر است. و انه احق به هذا المقام منك، و او سزاوار است به این جایگاهی که تو بر آن نشستی، نه تو، یعنی بیا پایین، اینجا جای تو نیست، جای این آقا امیرالمومنین. و اسلم من کان معه، همه اونایی که باشون بودن ایمان آوردن، و حسن اسلام هم اسلامشون هم خوب شد. دقت فرمودید؟ خوب بسه دیگه یا بازم برای شما بخونم یه روایت دیگه بخونم تمام کنم یه صلوات بفرستم روایت ابن طاووس نقل میکند این روایت رو در کتاب الیقین فی امرت الامام امیر المومنین صفحه 374 با سند خودش میرسد به ابو سعید خدری ابن عباس. ابن عباس میگه از پیغمبر خدا شنیدم فرمودن معاشر الناس اعلموا ان لله تعالی بابا من دخله امن من النار. مردم بدانید خدا یه در داره، هر کی از این در برد تو از آتش جهنم چیه؟ در امان است. و من الفزع الاکبر، از اون ترس و هول و وحشت روز قیامت هم در امان. فقام الیه ابو سعید الخدری، ابو سعید خدری بلند شد گفت یا رسول الله اهدنا الی هذا الباب حتی نعرفه، این دری که میگوی نشونمون بده تا ما وارد بشیم بشناسیم این در چیه کجاست. فقال پیغمبر خدا به حسب روایت فرمودن هو علی ابن ابی طالب. سید الوصیین و امیر المؤمنین و اخو رسول رب العالمین و خلیفته‌ای علی الناس اجمعین. معاشر الناس، ای مردم، اینجا درست علی آقای جانشینان امیر مؤمنان برادر پیغمبر خدا و جانشین بر حق پیامبر خدا بر مردم است. ای مردم، من احب ان یستمسک بالعروه الوثقی التي لا انفصام لها، هر که دوست دارد به عروه الوثقی الهی چند بزند که هرگز پاره نمیشد، فلیستمسک به ولایت علی ابن ابی طالب، چند بزند به ولایت علی، فان ولایته ولایتی، ولایت علی ولایت من است و طاعت علی طاعت من است. ای مردم، من احب ان یعرف الحجت بعدی، کسی که میخواد بدوند حجت خدا بعد از من کیست، فلیعرف علی ابن ابی طالب، باید علی ابن ابی طالب رو بشناسد. و العلم من ذریتی، و پیشوایان خدا جانشینان من که از نسل منند، فَإِنَّهُمْ خُزَّانُ عِلْمِ، اینا گنجینه های دانش من هستند. جابر بن عبدالله انصاری بلند شد گفت یا رسول الله، این ائمه ای که میگی جانشینان شما چند نفرند؟ فقال یا جابر، جابر پرسیدی از من، خدا تو رو رحمت کند، پرسیدی از اسلام به تمامش، همه اسلام همین است، عدتهم عدت الشهور، عدد این امامان چند است؟ عدد ماه های سال، مهیه عند الله اثنا عشر شهرا، ماه های سال در نزد خدا 12 ماه است. فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض، اینم آیه قرآن، و عدتهم تعداد امامان عدت العیون التي تفجرت لموسی بن عمران، عدت امام ها عدد همون چشمه هایی است که برای موسی بن عمران جوشید 12 تا. حین ضرب به عصاه الحجر، وقتی که با عصای خودش به اون سنگ زد، آیه قرآن رو خوندن و بعد فرمودند که قال الله تعالی ولقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل و بعثناهم منهم اثنی عشر نقیبا. در بنی اسرائیل 12 تا نقیب هم بوده، 12 تا سرپرست. میفرمان عدد امامان، عدد چی؟ عدد نقباء بنی اسرائیل هم هست. فالائمه یا جابه اثنا عشر، ائمه 12 تا، اولیشون علی ابن ابی طالب و آخرهم نام مبارک امام زمان رو میارن به ماده قیام، و آخرهم عوضش میکنن مهدی موعود صلوات الله. بس این روزم آقای حجی حسین نام بردن از یکی دیگه از فرزندان امام حسن مجتبی در صحرای کربلا. قبلا گفتم برای شما 4 پسر امام حسن تو کربلا، 4 پسر بزرگشون حسن ابن حسن است، حسن مسلم، شوهر فاطمه دختر امام حسین، یعنی داماد امام حسین. حدود 30 سال سن از همه بزرگتره، بسیار مرد جلیلی است حسن ابن حسن. و روز عاشورا میدون رفته، جنگیده، کشته است، زخمی شد، رو زمین افتاد، فکر کردن سپاه عمر سعد مرده، دیگه کسی کارش نداشت، ولی این همینجور بی جان رو زمین افتاده بود ولی زنده. تا اون موقع که عمر سعد ملعون دستور داد سرا رو جدا کنی، آمدن سرش رو جدا کنن، دیدن زنده از نفس میکشه، گفتن این نمرده، این هنوز زنده است. صدا بلند شد زنده است، دایی هاش تو سپاه عمر سعد بودن. دایی هاش رو، 2 تا دایی هاش تو سپاه عمر سعد بودن. تا صدا بلند شد حسن ابن حسن زنده است، دایی هاش خودشون رو گذاشتن بالا سرش، دیدن بله نفس میکشه زنده است. یه عده میخواستن سرش رو ببرن، داییاش گفتن نه جنگ دیگه تمام شد، حسین را هم کشتیم دیگه، چهار داریم به این نمیخواهی تمام شد جنگ. نزا بالا گرفت، نزا رسید به عمر سعد ملعون. عمر سعد گفت خب بله دیگه جنگ که تمام شد، ما حسین را هم کشتیم دیگه، کاری با این نداره، چرا اینو بکشیم؟ رهاش کن. رها کردن، نکشتنش. داییاش خلاصه معالجه کردن، اوردنش کوفه، علاجش کردن، حالش خوب شد. خوب شد. خب. ببین میدون رفته، جنگیده، همه کار رو انجام داده، اما 2 سال 3 سال بعد کربلا بیشتر زنده نبود. از دنیا رفت. تمام این 2 سال رو عشق میریخ و گریه میکرد. میگفت چجوری 3 تا برادر کوچک من لیاقت این داشتن که در رکاب امام حسین شهید بشن، اما من که از همه بزرگتر بودم و داماد حسین بودم، خدا این سعادت رو به من نده که من شهید کربلا باشم. 3 سال بعد کربلا زنده، جوان مرگم میشد، عشق میرید، توجه میکنید و گریه میکنید. این حسن ابن حسن. دومی ابو بکر ابن حسن است. کنیش ابو بکر یا اسمش ابو بکر، به هر حال این نام رو دارد و شهید چیه؟ شهید روز عاشورا است. میدون رفته، جنگ کرده و او رو کشتن و به شهادت رسید. دومی ابو بکر ابن حسن. سوم قاسم ابن حسن، جوان نوجوان 13 ساله‌ای که دیروز ذکرش رو کرد. چهارم این عبدالله ابن حسن. این عبدالله ابن حسن از اون وقت که چشاشو باز کرده امام حسین رو دیده، یعنی چند ماهش بوده پدرش از دنیا رفت. در واقع حسین رو همیشه به جای پدر دیده. میگه عمو جان، اما عمو جان رو مثل پدر دوست داره. درست شد؟ این عبدالله ابن حسن 10 سالشه تو کربلا. آقای امام حسین سفارش کرده بودن به عقیله، هیچ کس از پرده، از خیمگاه، زن و بچه ها کسی بیرون نبود، احدی حق بیرون آمدن نبود. این عبدالله ابن حسن وقت دیگه امام حسین آمدن برای وداع دوم و رفتن میدان اینا، این بچه بود پشت پرده خیمه ها هی نگاه میکرد ببیند آیا عمو رو دیگه میبینه. عمو دیگه میاد نمیاد؟ دید ندیگه، دیگه صدای از حسین نمیاد، دیگه آقا صدای لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم که می آمدن این ذکر رو می گفتن، زن و بچه تو حرم می گفتن خب زن زنده است، آقا رو زنده است. یه وقتی بچه این هرچی گوش داد دیده صدا نمیاد، هرچی پرده این خیمه رو کنار می زد دید عمو رو نمی بیند. در یه آنی که عقیده بنی هاشم از این بچه قفلت کرد، بچه خودشو از خیمه گذاشت بیرون، دوام دوام رفت به سمت میدان جنگ. رسید که رسید که آقا ابا عبدالله تو گودی قتلگاه، حسین تو گودی قتلگاه رو زمین افتاده است. این بچه وقتی دید آقا تو گودی قتلگاه، خودش رو انداخت رو سینه امام حسین. عمو جان اینا چرا دارن با شما چنین میکنن؟ آقا چی کردن؟ آقا بچه رو نوازش کردن. عمو جان چرا بیرون آمده ای؟ مگه نگفتن کسی نیاد؟ شاید گفته باشن بشین حرف را، و گفته بودم عمو جان من دیگه نتوانستم دوری شما رو تحمل کنم. اینجاست که آقا ابا عبدالله صدا زدن خواهرم زینب بیایید بچه را به خیمه ببرید. عقیله طبق دستور برادر بیرون آمدن از خیمه، آمدن بالای گودی آن قتلگاه تا بچه را بگیرند و ببرند. یه نانجیبی شمشیری را حواله بدن حسین. عبدالله وقتی دید شمشیر دارد میاد بخورد، به بدن عمو دستشو گرفت جلوی شمشیر، دستش آویزان شد، صدای گریه بچه بلند شد. عمو جان ببینید اینا با من چه کار میکنن؟ یه وقت یه نانجیب دیگری آمد و بچه را از رو سینه عمو برداشت. در حالی که حسین نگاه میکند، عقیله بالای گودی قتلگاه دارد نگاه میکند، با شمشیر زد و سر بچه
سلام ما به تو باطن تو ناشاد، که شد به هزده ناکامی از بطن دامد. در جهان شادی و غم اندر همه است، هر کجا شادی است با غم تو آمد. گرده در پای دمی دیگم بود، منتظر شو کز عقب ماتم بود. در نکاهی شادی و غم در ملا رو گذر کن، بر شهید کربلا یک طرف ماتم اکبر به پا، یک طرف قاسم
Thank you.